روشنترین چلاقی آینه و آب در آوازهای روشن شهر زمزمه می شود و دو بهار تو امان در فصلی گم شده در تاریخ از راه می رسند و با هم پیوند می خورند. در شب اول ذی‌الحجه که هلال ماه با کرشمه خود نمایی می کرد، خورشید به خانه علی ابن ابی طالب وارد شد. باد صبا همه را خبر رسانید که زیور ببندید، نور با نور پیوست و جهان روشن گشت. خانه به اندازه آسمان میهمان گام های مرد و زنی می شود که تمام جهان بسته گام های صبورشان خواهد شد و تاریخ تازه از همین لحظه آغاز خواهد شد و ملائک تا ابد در سجده جاودان خود خواهند ماند. حالا لحظه آغاز ابدیت است. زیور ببندید آسمان و زمین را، آذین کنید از یاس ها عرش برین را، از پولک براق و زیبای ستاره بر گوش حوران بهشتی گوشواره، با بهترین رخت و لباس میهمانی امشب بیایید حوریان آسمانی.
در قصه رو آسمون میبنده، ستاره چشمک میزنه، چشمه میخنده، یه شاخ نور از آسمون میاد به خونه، شب شب پیوند زمین و آسمونه. ستاره ها خورشید خندون رو ببینی، تو آسمون آینه بندون رو ببینی، شب شب پیوند گل و نور ستاره، شب شب پیوند دلای بیقراره، شب شب پیوند گل و نور ستاره، شب شب پیوند دلای بیقراره. شادی تو باغچمون بکاریم، باید که داغی به دل غصه بذاریم، شب شب نور و شب عشق و شب ماه، ستاره های آسمون چراغ راه، شب شب نور و شب عشق و شب ماه، ستاره های آسمون چراغ راه، ستاره های آسمون چراغ راه. ستاره ها خورشید خندون رو ببینی، تو آسمون آینه بندون رو ببینی، شب شب پیوند گل و نور ستاره، شب شب پیوند دلای بیقراره، شب شب پیوند گل و نور ستاره، شب شب پیوند دلای بیقراره.
قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی، اجرا نیلوفر ولیزاده، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر توایی، رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
دیگر بار سال روز پیوند مولا علی و فاطمی زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عاشقان راستین تبریک عرض می‌کنیم و تا دیداری دیگر شما خوبان را به خدای منان می‌سپاریم. شب و روزتان مملو از عشق آسمانی و خدا نگهدار.
حرمتی دوستلارمز بوی جوی مولیان عنوانلی برنامه‌نین تیکراری موسیقی‌های قالب ته اردبیل رادیوسوندان حضوروزا تقدیم اولدی. انشالله که بو برنامه ده رضایت خاطروزی جلب ایلمیش اولا. بیزدن آیریلمایین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح چندین طرح بزرگ وزارت راه و شهرسازی با حضور تصویری رئیس جمهور.
صدور 10 دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای ادامه مسیر تحول و تعالی قضایی.
بازدید میدانی وزیر بهداشت از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با موج جدید کرونا در سیستان و بلوچستان.
و مرگ کودک 10 ماهه لبنانی به خاطر تحریم‌های آمریکا و کمبود دارو به خبر اول رسانه‌های این کشور تبدیل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
چندین طرح بزرگ وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. بیش از 51,000 واحد مسکونی از جمله این طرح‌ها بود که در مناطق مختلف کشور با دستور آقای روحانی افتتاح و به متقاضیان واگذار شد. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرح‌ها زمین را یکی از مشکلات اصلی ساخت مسکن در کشور دانست و گفت دولت باید زمین را با حداقل قیمت و حتی رایگان برای ساخت و ساز در اختیار مردم قرار دهد تا مشکل مسکن در کشور به مرور حل شود. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
به نام خداوند بزرگ و با تیمن و تبرک نسبت به این ماه بسیار عزیز ذی‌الحجه، ماه عید قربان و ماه عید قدیر، بهره‌برداری از 22,712 واحد مسکونی مهر در سراسر کشور را آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
51,230 واحد مسکن ملی و مسکن مهر با حضور تصویری رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید. در 80مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، ابتدا وزیر راه و شهرسازی گزارشی از برنامه‌ها و طرح‌های این وزارتخانه ارائه کرد. آقای اسلامی گفت
در مجموع 51,230 واحد مسکونی شامل 28,000 واحد طرح اقدام ملی مسکن و حدود 22,000 واحد طرح مسکن مهر است.
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم همچنین در خصوص مسکن مهر گفت
در پایان دولت انشالله مسکن مهر دیگه به دولت 13 منتقل نشه. مسکن مهری که 2,200,000 واحد هدف گذاری شده بود، 713,000 واحد اون در دولت 10 به مردم تحویل شده بود و بقیه اون که تا امروز 1,360,000 واحد هست حدوداً در این دولت اینها تمام شده و به مردم واگذار شده.
آقای اسلامی افسود در طرح اقدام ملی مسکن در حال حاضر حدود 530,000 واجد شرایط داریم که تا کنون 200,000 نفر آنها آورده خود را واریز کردند، ضمن اینکه می‌دانیم در کدام شهر کدام خانواده فاقد مسکن است و می‌توانیم بر اساس این اطلاعات برنامه ریزی کنیم. رئیس جمهور هم در این مراسم گفت 375,232 واحد در بافت فرسوده در دولت 12 احیا شد. آقای روحانی افسود 534,000 واحد در طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفته که 40,000 واحد تکمیل شده است.
مجموعاً 375,232 واحد در بافت فرسوده احیا شده و 534,000 واحد هم تحت عنوان طرح اقدام ملی مسکن انجام گرفته که از این 534,000 واحد 40,000 واحد تکمیل شده و مشغول بهره برداری است.
رئیس جمهور همچنین گفت سرمایه دولت فقط زمین است. اگر بتوانیم زمین مجانی در اختیار مردم قرار دهیم، بخشی از مشکلات مسکن حل می شود.
دولت سرمایه‌ای که در اختیار داره زمینه. اگر زمین مناسب در جای مناسب دولت بتونه با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بده. حالا اگه جایی افرادی هستن در اسرت هستن مجانی یا با قیمت کم و خدمات لازم در اختیار اونها گذاشته بشه و نذاریم زمین‌هایی که باید غذای مردم رو در آینده تأمین بکنه، یعنی باغات، یعنی زمین‌های زراعی، یعنی مراتع، یعنی جنگل‌ها، نذاریم اینا تصرف بشه، نذاریم از بین بره.
طرح‌های مسکونی که به بهره برداری رسید با سرمایه‌گذاری 24,119 میلیارد تومان تکمیل شده و آخرین مرحله از افتتاح طرح‌های مسکن ملی و مهر در دولت تدبیر و امید بود.
رئیس دستگاه قضا با صدور 10 دستور مهم به معاونان و مسئولان عالی قضایی کشور در اولین جلسه شورای عالی قوه قضایی در دوره جدید بر ادامه مسیر تحول با رویکرد تحول و تعالی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌ها ظرف 3 هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را شناسایی و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمانبندی مشخص ارائه کند. رئیس قوه قضایی به بازرسی ویژه هم مأموریت داد مشکلات مراجعان به دستگاه قضا را تبیین و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.
مثال میزنم فقط یکی دو تا، چون همه میدونید بعضی از مردم در راستای با مراجعاتشون به دستگاه قضایی غیر از حالا مطلب رسیدگی ها و طولانی شدنش، اونا جای خودش، ولی در همون مراجعهشون و در جهت اینکه به کی باید مراجعه بکنن، مشکلشون چجوری باید پیگیری بکنن، وقتی که وارد شدن با چه کسی روبرو میشن، با چه ادبیاتی روبرو میشن، با چه خلقی روبرو میشن، یه مثاله. ولی همین مسئله کوچک خیلی مردم را گاهی وقتا یا خوشبین میکنه یا بدبین، که انشاءالله بازرسی ویژه با همکاری باز بخشهای زیرفت از حفاظت میتونن کمک کنن، از داستان انسان مقضات کمک بگیرن، از بعضی از معاونت ها کمک بگیرن، از بخش های مختلف ببینن که مردم امروز مشکلاتشون با پزشکی قانونی چیه، با سازمان ثبت چیه، با دادگستری ها چی هستش. اینم را حتما باز ظرف حد اکثر 3 هفته احصا بکنن مشکلات مردم با دستگاه قضایی همراه با راه حل و انشاءالله زمانبندی که بتونیم اونها را مرتفع.
سود قوه قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور 7000 نمایندگی دارد که باید مشخص شود آیا وجود آنها تأثیری دارد یا نه. او به اصل مهم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر اشاره و خاطر نشان کرد اجرای این اصل ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه و اقدامات قهرآمیز را کاهش می‌دهد. رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی دستور داد سازوکارهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مشخص کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از نبود توجه کافی به فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت مرکز آمار و فناوری اطلاعات این دستگاه باید برای حل این مشکل اقدام کند. آقای زارپور رئیس مرکز هم در جلسه شورای عالی قضایی گفت سامانه سوابق محکومیت‌های مالی مجرمان برای استفاده عموم راه اندازی شده تا به شفافیت و سلامت فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک کند. به افزود با استفاده از این خدمت جدید قضایی مردم می توانند با کسب اجازه از یکدیگر به صورت برخط از سوابق محکومیت های مالی یکدیگر با خبر شوند تا با علم به این سوابق روابط اقتصادی یا معاملاتشان را تنظیم کنند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 182 هموطن دیگر را گرفت تا شمار قربانیان این ویروس در کشور به 86041 نفر برسد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ابتلای بیش از 20800 نفر دیگر به کرونا هم قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز به 3,394,000 نفر افزایش یابد. در همین حال موج پنجم کرونا با سرعتی باور نکردنی در حال گسترش در تمام کشور است. این ویروس غیر قابل مهار این بار با نوع دلتایش 25 استان کشور را در گیر موج جدیدی کرده است. وزیر بهداشت راهی سیستان و بلوچستان شده و آقای حریرچی معاون کل وزیر هم در هرمزگان حضور یافته است. آقای نمکی بعد از افتتاح بیمارستان 220 تخت خوابی ایران مهر سراوان به صورت میدانی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با موج جدید کرونا در سیستان و بلوچستان بازدید کرد و در گفتگو با خبرنگاران از کنترل کرونا در این استان خبر داد.
وضعیت کرونا در استان خوشبختانه با تمهیداتی که همکاران ما اندیشیدن، با حمایت‌های استاندار ارجمند، همدلی نمایندگان محترم، خوشبختانه در حدی است که ما اشراف داریم به قضایا، مورد از دست ما خارج شده ای رو خوشبختانه نمی‌بینیم. بنده هم حضور عزیزان رسیدم تا بتونم اگر کاستی‌هایی هست انشالله در کنار معاون درمانمون و تیمی که با خودم آوردم جبران کنیم. جلسه‌ای رو داشتیم در فرمانداری در خدمت استاندار ارجمند، نمایندگان محترم و همینطور مسئولین منطقه، بازدیدهای را همکاران من، معاون درمان و کارشناسان ما از بیمارستان و مراکز درمانی داشتن. کمبودهایی را عزیزان داشتن که قرار شد در اسرع وقت جبران کنیم. برای بیمارستان 540 تخت خوابه قرار شد هفته آینده در خدمت های استاندار و مسئولین جلسه‌ای رو داشته باشیم، جمع‌بندی کنیم که چجوری تسریع کنیم. مراکز درمان بستر، مراکز اورژانسی، مراکز جامعه سلامتی که نیاز بود برای احداثش دستور دادیم انجام بشه. کمبودهایی بود مثل سرم که دستور دادیم 10,000 سرم به منطقه گسیل بشه. خوشبختانه کمبود دارویی قابل توجهی نبود. برای کمبود تخت اگر احساس بکنیم نیاز هست برای بیمارستان صحرایی قطعا اقدام خواهیم کرد. الان هم به اون نقطه نرسیدیم.
اما در استان هرمزگان نیز جلسه فوق‌العاده ستاد استانی مقابله با کرونا با حضور آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت برگزار شد. آقای حریرچی بعد از این جلسه با بیان اینکه کرونا در استان هرمزگان هم تحت کنترل است گفت این پیک دوم و حاد استان هرمزگان است و میزان بستری‌های کرونایی در مقایسه با سایر استان‌ها قابل توجه است. واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای 68 سال هم در سراسر کشور آغاز شد. متولدین سال 1335 و قبل از آن برای این دور از واکسیناسیون ملی باید در سامانه salamat.gov.ir نام نویسی کنند.
شیوع گسترده سویه دلتا در کشورهای مختلف جهان نگرانی ها را به شدت افزایش داده است. موارد ابتلا به سویه جدید کرونا حتی در کشورهایی هم که میزان واکسیناسیون در آن بالاست افزایش یافته که این موضوع موجب شده مسئله تزریق دوز سوم واکسن کووید 19 مطرح شود. در آمریکا که همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا را در جهان دارد، با شیوع موج جدید ابتلا بیش از 80% از موارد جدید ابتلا ناشی از سویه دلتا است. در اروپا، انگلیس بیش از دیگر کشورها درگیر این گونه جهش یافته کرونا شده و آنطور که سازمان بهداشت انگلیس اعلام کرده 99% از موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور از سویه دلتا است. وزیر بهداشت فرانسه هم درباره غالب شدن سویه دلتای کرونا در این کشور هشدار داده. هلند هم به یک قدمی قرنطینه عمومی نزدیک شد. آمار مبتلایان این کشور از دو هفته قبل به 20 برابر رسیده است. اما سویه دلتا در شرق و جنوب شرق آسیا هم شیوع گسترده دارد. اندونزی با پیشی گرفتن از برزیل و هند در مرگ و میرهای کرونایی زنگ هشدار شیوع سویه دلتا را در شرق آسیا به صدا درآورد.
دلتا کووید با ثبت جهش بیش از 6 برابری آمار روزانه مبتلایان و فوتی‌ها در اندونزی موجب ابتلای بیش از 36,000 نفر و جان باختن بالغ بر 1,000 بیمار ظرف 24 ساعت اخیر شده. شرایط فوق بحرانی که سبب شد گروهی از فعالان اجتماعی این کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور اندونزی خواستار پذیرش مسئولیت شیوع موج مرگبار دلتا کووید شوند و دولت سنگاپور نیز کشتی کمک‌های ویژه پزشکی خود را راهی این کشور بحران زده کنه. دلتا کوویدی که عامل ابتلای چند صد نفر از کادر درمان بیمارستان‌های تایلند، اون هم پس از تزریق هر دو دوز واکسن کرونا شده، حالا با ثبت رکورد نزدیک به 10,000 مبتلا ظرف 24 ساعت در مالزی، زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش قرنطینه‌های ارتقا یافته در مناطق پرخطر این کشور، به ویژه حبس خانگی ساکنان بیشتر مناطق قرمز در دو ایالت کلانتان و صباح مالزی شده. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
رئیس جمهور منتخب تاکید کرد سازمان تعزیرات باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی نقش موثرتری در تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت و سفره مردم ایفا کند. آقای رئیسی در دیدار آقای آوایی وزیر دادگستری افسود باید ضمن آسیب‌شناسی اقدامات و وضعیت فعلی سازمان تعزیرات طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار، جایگاه و فرایندهای آن اصلاح شود. آقای رئیسی با اشاره به تعدد و تنوع شوراهای عالی، کنوانسیون‌ها و مجامعی که وزرا عضوان هستند اظهار داشت باید سازوکاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل فعالیت‌ها و اقدامات هر وزارتخانه اصلاح شود و وزرا بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را به حضور در آنها اختصاص ندهند. رئیس جمهور منتخب همچنین در دیدار وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق بیش از پیش فعالیت‌های گردشگری فراهم شود. آقای رئیسی با بیان اینکه گردشگری ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد افزود هنوز مناطق بکر زیادی در بخش‌های مختلف کشور داریم که امکان آباد و بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند.
با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان سفارت آمریکا در کابل طرح کاهش نیروهای خود را در دستور کار قرار داده است.
فعال شدن سیستم دفاع موشکی شب گذشته در فرودگاه کابل با اعلام قبلی آزمایش می شود. دو دهه از تاخت و تاز ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان گذشت، اما اکنون که ادعا می کنند در حال خروج هستند، همزمان با تشدید حملات طالبان، اظهارات ضد و نقیضی درباره آینده نظام سیاسی افغانستان و پایتخت این کشور می کنند. آمریکا طرح کاهش کارمندان خود را در سفارت این کشور در کابل روی دست گرفته است. همزمان با تشدید درگیری‌ها در روزهای اخیر چندین کشور دیگر از جمله چین 200 نفر از اتباع خود را از افغانستان و هند نیز 50 نفر از کارمندان کنسولگری خود را از قندهار خارج کرده است. اما سقوط پیاپی شهرستان‌ها، تسلیم تعداد زیادی از نیروهای دولتی به طالبان و حتی فرار آنها به کشورهای همسایه شب گذشته باعث شد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مکالمه تلفنی با یکی از فرماندهان جنگ از این موضوع انتقاد کند.
مردمی که به پوشیدن یونیفرم مقدس نمی‌ارزیدن از ما جدا شدن و همو یک مرد جنگی به از هزار.
هنوز میزان تجهیزاتی که طالبان در این حدود دو ماه گذشته از ارتش افغانستان به غنیمت گرفتن مشخص نیست. برخی ها تخمین میزنن طالبان در این مدت حدود 1000 خودروی زرهی و غیر زرهی از ارتش افغانستان غنیمت گرفتن. طالب‌ها در ادامه حملات خود شب گذشته بخش‌هایی از حاشیه شهر غزنی را تصرف کردند. اما فرمانده پلیس غزنی از استحکام شهر به مردم اطمینان می‌دهد.
دشمن در حالت سراسیمه است و هرگز نمی‌تونه که غزنی را سقوط بده. ما اطمینان به مردم می‌دهیم که هیچ تشویشی نداشته باشین و به تبلیغات دشمن هرگز اهمیت ندهید.
دولت نیز همچنان از تلفات سنگین طالبان می‌گوید. به گفته وزارت دفاع افغانستان در شبان روز گذشته 271 طالب در عملیات‌های مختلف کشته شدند.
طالبان این روزها اهداف خود را بر مراکز استان‌ها و گمرکات و گذرگاه‌های مرزی تجاری متمرکز کردند. هرچند در هفته اخیر طالبان توانستند تعدادی از این گمرکات را تصرف کنند، اما در حمله به مراکز استان‌ها ناکام بودند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مرگ کودک 10 ماهه لبنانی به خاطر کمبود داروهای مورد نیاز به خبر اول رسانه‌های این کشور تبدیل شده است. آمریکا با هدف فروپاشی لبنان ماه‌هاست تحریم‌های زیادی را علیه این کشور اعمال کرده است و حتی اجازه واردات دارو و اقلام پزشکی را نیز نمی‌دهد.
تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه لبنان باعث کمبود شدید فراورده‌های سوختی، کالاهای اساسی و دارو در این کشور شده است. مجلس ترحیم جوری از سید، دختر 10 ماهه لبنانی و یکی از قربانیان تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و جلوگیری از ورود دارو به این کشور است. پدر جوری از سید، کودک 10 ماهه لبنانی قربانی تحریم آمریکا.
نه. از کجا باید دارو تهیه می کردم؟ دخترم به خاطر نبود دارو جان داد. حقوق بشر کجاست؟ شرم بر شما.
بیشتر شرکت‌های واردکننده دارو و داروخانه‌ها در لبنان به خاطر مسدود شدن حساب‌های ارزیشان یا تعطیل شدند یا فعالیت‌های خود را بسیار محدود کردند. هانی دیاب، عضو اتحادیه داروخانه‌های لبنان:
ما در لبنان با تحریم غیرقانونی و غیرانسانی روبرو هستیم. این نتیجه تحریم‌های آمریکاست. آنها مسئول مرگ این دختر 10 ماهه و بیماران دیگر هستند. البته پیش از این جنایات آنها را در حق بیماران یمنی هم شاهد بودیم.
خشم و اندوه لبنانی ها از مرگ این دختر 10 ماهه به خاطر تحریم های غیرقانونی امریکا در فضای مجازی و رسانه های این کشور بازتاب گسترده ای داشته است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تروریست های ناشناس در 10 روز گذشته بیش از 160 تکل انتقال برق را در 6 استان عراق منفجر کردند که این امر موجب شد تا روند توزیع برق در استانهای جنوبی و شمالی و حتی بغداد پایتخت عراق مختل شود.
در 10 روز گذشته بیش از 160 دکل انتقال برق در 6 استان موسل، دیاله، الانبار، صلاح الدین، کرکوک و حومه بغداد تخریب شدند که موجب قطعی برق خیلی از مناطق عراق شدند. بنابر اطلاعات منتشر شده در عراق، سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای عربی در اقدامات خرابکارانه برق این کشور دست دارند.
مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق ليست وليدة اليوم.
سيستم برق عراق از دهه 90 میلادی تا کنون با 3 مشکل مواجه است. نخست تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سال 91 میلادی تا سال 2003، سپس اشغال عراق و بمباران مراکز انتقال برق این کشور و در نهایت وجود دست‌های پنهان داخلی و خارجی. از سال 2003 میلادی دولت عراق برای حل بحران برق این کشور بیش از 83 میلیارد دلار هزینه کرده. ولی نه فقط مشکل برق عراق بلا حل مانده، بلکه مردم همچنان دل به این ژنراتورها بستند. ژنراتورهایی که حالا به یکی از بازارهای پرسود برای شرکت‌های آمریکایی، اماراتی، عربستانی و چینی بدل شدند. اگر پایتخت عراق را مثال بزنیم، خواهیم دید که فقط در بغداد بیش از 8 میلیون ژنراتور برق وجود دارد که سود شرکت‌های سازنده این ژنراتورها فقط با بی‌برقی تأمین می‌شود، نه با حل معضل برق در عراق. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. سخنگوی صنعت برق کشور گفت با تمهیدات پیشبینی شده برای کاهش خاموشی ها از پنجشنبه 17 تیر هیچ خاموشی خارج از برنامه‌ای در کشور نداشته ایم. به گفته آقای رجوی مشهدی، برخی خاموشی های ناشی از حوادث هم بعد از حل مشکل برطرف شده است.
سکوی الکترونیک یا پلتفرم همدم با حضور رئیس مجلس به بهره برداری رسید. این پلتفرم به آموزش‌های لازم در دوران مجردی، انتخاب آگاهانه در ازدواج و زندگی موفق اختصاص دارد.
آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در پیام خود به مراسم 26مین سالگرد مراسم شهدای سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین، نسل‌کشی سربرنیتسا را زخمی عمیق بر وجدان بشریت خواند.
بانک مرکزی فرم‌های تقاضای تأسیس برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی را منتشر کرد. بر اساس اعلام این بانک، همه متقاضیان باید درخواست خود را از طریق فرم‌های منتشر شده برای بررسی ارسال کنند و به سایر درخواست‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تخصیص یک جفت لاستیک تشویقی به رانندگانی که اقدام به حمل کالاهای اساسی از مبدا بندر امام خمینی کنند خبر داد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت علاوه بر سوالات ریاضی، سوالات شیمی و ادبیات فارسی کنکور سراسری امسال هم دچار مشکل بودند.
کارت شرکت در آزمون وکالت سال 1399 از امروز برای مشاهده و چاپ بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش قرار خواهد گرفت. آزمون کارآموزی وکالت سال 1399 ساعت 8 صبح جمعه 25 تیر در 84 شهرستان برگزار خواهد شد.
و رئیس جمهور کوبا گفت آمریکا برای دامن زدن به تظاهرات در کوبا و ایجاد اغتشاش و بی‌ثباتی در این کشور به برخی معترضان پول پرداخت می‌کند. همکارم آقای جدیدی و آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
ممنونم از شما آقای هورفر، خدا قوت. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. جام جهانی شطرنج روسیه با 2-1 برای نمایندگان ایران آغاز شد. در دور نخست این رقابت‌ها در شهر سوچی پویا ایدنی و محمد امین طباطبایی به ترتیب برابر حریفانی از بنگلادش و یمن به برتری رسیدند. احسان قائم مقامی مقابل حریف اندونزیایی خود به نتیجه تساوی رضایت داد و مبینا علی نسب مغلوب حریفی از ترکیه شد. پرهام مقصودلو و سارا خادم الشریعه دو نماینده دیگر کشورمان به دلیل داشتن جایگاه بالا در رده‌بندی جهانی دور اول را استراحت داشتند. هفته 33 لیگ دست اول فوتبال با برد مدعیان ادامه یافت و تا معرفی تیم‌های راه یافته به دسته بالاتر به هفته بعد موکول شود. در هفته ما قبل آخر بازی‌ها فجر سپاسی با 3 شاهین بوشهر را برد و با 57 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و تیم‌های تهرانی هوادار و بادران با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب بر رایکای بابل و مس کرمان غلبه و هم امتیاز با فجر موقعیتشان را در پله‌های دوم و سوم جدول حفظ کردند. در سایر بازی‌های این هفته نیز پارس جنوبی جم 2-1 بر ملوان انزلی چیره شد. استقلال خوزستان با برتری 1-0 برابر نود ارومیه امیدهای این تیم برای ماندن در لیگ 1 را ناامید کرد. قشقایی شیراز 2-1 از سد چوکای تالش گذشت و این تیم گیلانی را به لیگ 2 فرستاد. شهرداری آستارا 6-0 تیم سقوط کرده گل ریحان البرز را برد و دیدار استقلال ملاسانی با آرمان گوهر 3-3 و خوش طلایی ساوه با خیبر خرم‌آباد 2-2 مساوی شد. لیگ برتر فوتبال کشور امروز با 3 ادامه می‌یابد و در بازی‌های باقی مانده از هفته 27 نساجی مازندران با پلیده مشهد، مصر رفسنجان با پیکان تهران و نفت مسجد سلیمان با ذوب‌آهن اصفهان مساف می‌کنند. تیم ملی والیبال نشسته ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود امروز برابر تیم روسیه به میدان رفت و با نتیجه 3-0 به برتری رسید. تیم‌های والیبال نشسته ایران که خود را برای حضور در پارالمپیک آماده می‌کند، روز چهارشنبه مجدداً در تهران به مسافر روسیه سفارایی می‌کند. در روز نخست رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر 21 سال آسیا در تایلند، تیم الف ایران متشکل از ابوالحسن خاکیزاده و سینا شوکتی با برتری 2-0 برابر نماینده قزاقستان به مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. اتفاقات فینال مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا و رفتارهای نژادپرستانه انگلیسی‌ها با واکنش منفی اتحادیه فوتبال اروپا و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا همراه بود که در پیام‌های جداگانه توهین به حریف و تماشاگرانش و بازیکنان رنگین پوست خودی را محکوم کردند. در این باره همکارم قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
در بازی پایانی جام ملت‌های اروپای 2020 تیم ملی فوتبال ایتالیا توانست در ضربات پنالتی انگلیس میزبان را شکست دهد و همین ناکامی موجب طغیان روحیه نژادپرستی در انگلیس شد. تماشاگران انگلیسی که در این رقابت‌های 4 در زمان پخش سرود تیم ملی مقابل با هو و جار و جنجال مانع شنیده شدن سرود ملی دیگر کشورها می‌شدند، هنگام رسیدن توپ به بازیکنان حریف نیز آنان را هو می‌کردند و هواداران تیم‌های خارجی را کتک زدند.
روشنه که در فوتبال و جامعه ما نژادپرستی قابل قبول شده و فوتبالیست‌های غیر سفیدپوست نه بر اساس اصول ورزشی بلکه بر اساس رنگ پوستشون مورد هجوم قرار می‌گیرن. نژادپرستی در این کشور از بالا شروع میشه. مثلا از رفتار نخست وزیر و سپس به اوباش فوتبالی میرسه.
و محمود شکیبی بازیکن سالهای دور باشگاه شاهین و از اولین نسل ملی پوشان فوتبال ایران در 94 سالگی چشم از دنیا فرو بست. زنده یاد شکیبی در نایب قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی عضو ثابت این تیم بود. روحش شاد. خدا یار و نگهدار شما. تندرست باشید. با ادامه خبرها همراه باشید.
امشب و فردا برای سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهیم داشت. از روز چهارشنبه تا پایان هفته بر شدت بارش‌های سواحل شمال افزوده میشه. فردا برای مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان بارش پراکنده پیش بینی کردیم که از روز چهارشنبه تا پایان هفته بر شدت بارش‌های این مناطق هم افزوده میشه. توصیه می‌کنیم اجتناب کنن از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، آمادگی دستگاه های اجرایی برای مقابله با خطرات احتمالی بارش های موسمی، تقویت سازه های موقتی، احتیاط در صعود به ارتفاع و همچنین چرای دام ها در مناطق مرتفع. برای مناطق شهری تهران هم غبار محلی شکل خواهد گرفت و از فردا روند تدریجی کاهش دما رو تهران هم خواهد داشت. بیشین دمای تهران فردا 38، چهارشنبه و پنجشنبه 37 و 36 درجه خواهد شد و کمینه دما هم به 25 درجه خواهد رسید.
پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آلید.
باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز می کنیم شبهای ایرانی دیگر را با نام و یاد خداوند خوبی ها، خدایی که زیبایی و روشنایی را به ماه عطا فرمود تا شبانگاهان خودنمایی کنه و ستارگان را نور ارزانی بخشید تا شب را درخشان تر سازند. سلام و ادب و احترام، سلامی گرم و صمیمی از خطه خون گرم کردستان، دیار مهربانی ها، سنندج، مرکز کردستان، سرزمین مساجد و مناره ها، تقدیم همه شما مهربان مردم ایران زمین. عزیزان، یاران و شنوندگان همراه، به کردستان خوش آمدید. روز روز فرخنده‌ای بود و شب شبی مبارک، شبی که نور وصالی به یاد ماندنی از آسمان عشق تابید و این روز فرخنده یعنی روز وصال حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام رو خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی به ویژه همه عروس و دومادات تبریک عرض می کنم. مبارک عروس خانم، شاد اوماد، مبارکا باشه. هم از مناسبتی که عرض کردیم و هم از موسیقی که در حال پخش پیداست، امشب تو برنامه شبهای ایران میخواییم در مورد ازدواج علل خصوص ازدواج آسان حرف بزنیم. در حال شب شب فرخنده ازدواج دو جاودانیار آسمانی است و الگوی بیبدیل برای همه جوانان. در این شب وصال با ما همراه باشید. دوستان لطفاً از ازدواج خودتون برای ما بگید. سخت گذشت؟ آسون بود؟ مهریه چی بود؟ مهریه چیه؟ بگید امشب تا بلکم فرهنگ سازی بشه برای جوانانی که قصد ازدواج دارن و انشالله سالم و با دلی خوش برن سر خونه زندگیشون. راه‌های ارتباطی ما با شما همراهان عزیز مثل همیشه از طریق دو سامانه تلفنی و پیامکی خواهد بود. به 30871 برامون پیام بفرستید و با 336-23-806 با پیشکد 087 با ما در ارتباط کلامی باشید. منتظرتونیم عزیزان همراه. در شبهای ایران امشب چند مهمان عزیز در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. انشالله با بخشهای گزارشی در خدمتون هستیم. همراه میشیم با همکار گزارشگرمون، گزارشگر مرکز کردستان سرکار خانم فاتحی، گزارشگر مرکز لرستان آقای شیران و گزارشگر مرکز چهار محال و بختیاری آقای دهکردی. آیتم ویژه عروسی داریم خدمتتون. انشالله در خدمتون خواهیم بود، پخش خواهیم کرد و انشالله لذت خواهید برد. حتما از موسیقی های زیبای کردی براتون پخش خواهیم کرد. مطالب برنامه، پیام کوتاه و صدای شما عزیزان. ببخشید من اشتباه عرض کردم خدمتون، با خانم دهکردی گزارشگر مرکز چهار محال بختیاری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و اما عوامل برنامه، بنده حقیر سید آزاد پیرخزری نویسنده و گوینده امشب شبهای ایران از صدای مرکز کردستان همراه با همکاران خوب و ارجمند افسرحال قبراق، سرکار خانم سید ندا نقیبی تهیه کننده، جناب آقای بهزاد همتیار صدا بردار، سرکار خانم نگین شاهبازی دستیار تهیه و جناب آقای شاهو شکیبایی واحد ارتباطات. همیشه شاد، همیشه سرزنده، همیشه با طراوت باشید.
موسیقی سند سرنگینه از بر و هزار دل بر و دلدار لسر و دلدار در جسی درای او جهان میری باخ کی بردیه از که گلگیری سرای سر پنجا و بنار میوردی در ای چوپی کیه بدار بی کردی سرای سر پنجا و بنار میوردی در ای چوپی کیه بدار بی کردی
یه ترانه کردی خیلی شاد با صدای دوست هنرمندمون جناب آقای علایالدین نباتی، هنرمند سقزی از قدیمی ترین شهرهای ایران، جزو استان کردستان، تقدیم همه شما همراهان عزیز و خوب برنامه شبهای ایران. 22 تیر ماه 1400، شبهای ایران، استان کردستان، شهرستان سنندج. موضوع برنامه ازدواج آسان. سوال برنامه این بود که از شما خواستیم همه همیهنان عزیزم هر جای ایران که تشریف دارید برای ما بگید از ازدواج خودتون سخت گذشت؟ آسون بود؟ مهریه چی بود؟ یا اگه ازدواج مربوط به این یکی دو سال اخیر و چند سال اخیره مهریه چیه؟ شما بگید تا بلکم فرهنگ سازی بشه. اونایی هم که مهریه سنگین بوده احیاناً باز بفرمایید، اشکالی نداره. با راه‌های ارتباطی ما همراه باشید. 3871 سامانه پیام کوتاه یعنی 3-4-0-8-7-1 و 336-23-806 با پیشکد 087 با ما در ارتباط کلامی باشید که ما صدای گرمتون رو بشنویم. بحث همونطور که عرض کردیم بحث ازدواج آسانه. سنت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که در نهج الفصاحه حدیث 1507 ازشون نقل شده که فرمودن بهترین ازدواج آسونترین ازدواجه. و نمیدونم امروزه چقدر ما ازدواج رو آسون میگیریم. اصلا چیزی به نام ازدواج آسون هست یا نیست؟ آیا جوونا اذیت نمیشن در این راه؟ خونواده های طرفین چه نقشی دارن و چقدر میتونن شرایطی رو فراهم کنن که زوجای جوون راحت تر و بدون دغدغه برن سر خونه زندگیشون؟ نظر شما چیه راستی دوستان؟ وظیفه اصلی مربوط به کیه؟ خونواده یا خود طرفین؟ تأثیرگذاری اصلی رو کی تو این راه میذاره؟
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو سننده. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. برای رسیدن ماه ذی‌الحجه رو تبریک میگم. موضوع برنامه ازدواج، انشالله که ازدواج آسان بگیریم، که همه جوانان ما خوشبخت باشن و پدر و مادرها که سنگ جلوی پای فرزندانشان میندازن این کار نکنن، چون هر چه ازدواج راحت‌تر و آسان‌تر باشه خوشبختی آنها بیشتر است. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
خیلی متشکرم خواهر گرامی خانم سلیمی بزرگوار، ممنونم از اینکه به برنامه شبهای ایران زنگ زدید، تماس گرفتید و با ما همراه شدید. زنده باد. درود بر همه اهالی خونگرم سنقر از استان کرمانشاه. ممنونم از آقا حسین رضی از جویبار و جناب آقای محمد رضا سالاری از مشهد مقدس.
با سلام و خدا خواهد و شب خیر به شبهای ایران از مرکز کردستان سنندج قهرمان خلق کرد مهمان نواز و سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه را به همه مسلمانان و همه ایرانیان به خصوص مردم کردستان عزیز و خلق خوبان تبریک عرض می کنم. با تشکر از برنامه خوبتان، مراد خوشنوان از کودک لرستان، یک گورانی خوش 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 هم برای من پس کن. با تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
علازبازی غذابی هستم از گنبد کابوس. در مورد موضوع برنامه تون که عروسی، از در مورد عروسی خودم صحبت کنم، من 20 سال پیش عروسی کردم و مهریه رو ما ترکمنان نقدن پرداخت میکنیم. اون موقع 200,000 تومن ما مهریه رو دادیم. الحمدلله زندگیمونم خوبه، خداوند به من یه دختر داده. الان هم در خدمتتون هستم. خدمت منم 10 ماه تو کردستان بودم، سنندج، مریوان، اطفاعت سلین بودم. متشکرم از برنامه خوبتون، دستون درد نکنه. از وزیر غرابی هستم.
درود بر شما آقا مراد عزیز و آقای قداوی از دیار بندر ترکمن اگه اشتباه نکنم. ماشالله چه دل و جرأتی دارید شما، مهریه رو نقدی پرداخت میکنید. خب اگه کسی مثلا مهریهش 1,000 سکه باشه اون وقت چی کار میکنونم؟ باید نقدی حساب کنه. لطفا مردمان خونگرم دیار ترکمن صحرا برای ما بگید که این چجوری هستا این نقدی پرداخت کردن مهریه. خیلی متشکرم. تشکر از شماره 0933 1459. سلام و درود بر قوم غیرتمند کرد، مرزبانان خوب و صبور. خیلی متشکریم. آقا جاسم خالقی عزیز از اهواز برای ما نوشتن سلام، ازدواج نور الهی مبارک. ازدواج من 57 سال پیش بود، از مهریه خبری نبود، ازدواج آسانه آسان. خیلی متشکرم. و تشکر از امیر آقای عزیز، راننده تریلی محور بیجار به قروه. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. زنده باد. همراه بشیم با همکار گزارشگرمون در این بخش از برنامه، سرکار خانم فاتحی. ساعت 49 الان دیگه 50 دقیقه بام داده.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه شبهای ایران. امیدوارم هر جا